بیکاری زنان نسبت به مردان و همچنین نرخ بیکاری در نقاط روستایی نسبت به شهرها بیشتر بوده. حالا اینکه بنابر آمار که حالا هست در سال 98 این درصد به 37.5 رسیده و باز هم زنان و ساکنان مناطق روستایی بیشترین سهم بیکاری رو دارند. البته از اونجا که در مطالعات جمعیت شناسی برای جمعیت 15 تا 29 ساله حساب دیگه باز میشه، نرخ بیکاری در این گروه از جمعیت فعال کشور 25.5%. اما چرا باید نرخ بیکاری در مشاغلی مثل مهندسی پایین باشه؟ سوالی که همچنان پا برجاست و شما میتونید جوابش رو بدید. خب دست بندی شده براتون بگم، بنابر آمار رشته حفاظت محیط زیست با 37.5% فارغ التحصیل بیکار بیشترین نرخ بیکاری رو داره و پس از اون رشته های علوم رایگانه با 33.1%، بعد علوم زیستی با 28.4%، رشته معماری و ساختمان سازی با 26.2%، بعد علوم طبیعی با 25.7%، صنعت و فناوری با 25.2% و حقوق با 44.1% بیشترین نرخ بیکاری رو داره. اگه دوستی هستن که حقوق خوندن شرمنده من، پیام شما رو دیدم، خدا کنه بتونم بخونم. خلاصه بله دیگه، اینجا آمار میگه که بیکاری تو این بخش زیاده. شما هم که دارید میگید. منتظر هستیم که شما درباره دلایل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، حالا ویژه کشاورزی، با ما صحبت کنید. همینطور علوم زیستی، معماری و رایانه که حالا ما بر طبق آمار رسمی اطلاعاتی رو براتون آوردیم، بگید که علتش چیه و راهکار چه میتونه باشه. 30367 شماره پیام کوتاه و شماره تلفن 2265252525 که اگر زنگ بزنید دوستا گرمتون رو بشنوید خیلی خوب میشه.
من خودم به عنوان یه فارغ التحصیل کشاورزی تو مقطع کارشناسی ارشد می‌خواستم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. عمده مشکل بچه‌های کشاورزی که نمی‌تونن وارد رشته مرتبط با تحصیلشون بشن و کار بکنن این هست که اونا آموزش کافی رو ندیدن راجع به بحث کشاورزی عملی. بهتر ما از حوزه کشاورزی از تجربه موفق بحث دانشگاه علوم پزشکی استفاده کنه که به صورت 3 سال یا 4 سال از زمان خودشون رو در اونا در بیمارستان میگذرونن و واقعیتش اینه که باید دانش آموختگان رشته کشاورزی به دورهاشون به جای اینکه 4 سال باشه یا 6 سال یا 7 سال باشه و اینها دوره هاشون رو در زمین کشاورزی بگذرونن. این اتفاق که بیفته به طب خیلی از افراد وارد این رشته نخواهند شد، ولی کسانی که وارد این رشته بشن حرفی برای گفتن خواهند داشت. بعد از این اتفاق اینا میتونن وارد بازار کار بشن و همون در حین تحصیل اینا جذب خود ناخودآگاه جذب بازار کار میشن، همونطوری که بچهای پزشکی اتفاق براشون میفته. تا زمانی که دانشجویان رشته های کشاورزی به صورت عملی نتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، به صرف مدرک گرفتن هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. موفق باشین. سیفی هستم از تهران.
تشکر میکنم از آقای سیفی و دیگر دوستانی که به برنامه خودشون 98 ها زنگ میزنن و کاملا نکته بینانه در برای موضوع برنامه حرف میزنن. الان ارتباط تلفنی ما دوستان شنونده برقرار شده با آقای محمد رضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پشت خط تلفنی برنامه 98 ها هستن. آقای کارگر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه 98 یا در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. آقای کارگر، ما بر طبق آمارهای رسمی داریم با شنوندگانمون صحبت میکنیم که گفته شده که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، اون هم ویژه در رشته های مثل کشاورزی، علوم زیستی، معماری و رایانه، همچنان بالاست. امکان داره که دلایل مشخصش رو شما به ما بگید که چرا این گونه است؟
ببینید، حقیقتش این هستش که با توجه به اینکه ما نظام آموزشیمون ارتباط تنگاتنگی که مد نظر هست با وضعیت بازار و اقتصاد ملی داشته باشه، به لحاظ سیستماتیک شکل نگرفته. اساساً اینکه عدم تطابقی بین آموزش‌های رسمی و غیر رسمیمون و همینطور نیاز بازار کار وجود داشته باشه تا حدودی منطقی هست. حالا روال گذشته هم چنین بوده، یعنی این خروجی یک نظام و محصول یا دو نظام غیر هماهنگ هست. بنابراین بخشی از این بیکاری جوانان، حالا به خصوص در این رشته ها، متأثر از این هستش که ما از ابتدا برنامه ریزی مبتنی بر نیاز بازار کار یا نیاز سنجی درستی برای مباحث آموزشیمون نداشتیم. حالا اگرچه تلاش هایی شده هم در وزارت علوم و هم در مجموعه حالا برنامه‌ریزی اقتصاد کلان کشور، اما خب نتایج به جهت اینکه نتوانسته مبتنی بر محتوای برنامه هایی که ارائه شده پیش بره، ما همچنان این مشکل رو داریم. توی یه سری از رشته ها مثل همین مواردی که فرمودید، به جهت اینکه تقاضا در بازار وجود داشته، حالا این تقاضا یا ناشی از تمایل خانواده هاست یا ناشی از تبلیغاتی هستش که حالا روی موارد صورت میگیره یا متأثر از سرمایه گذاری نظام آموزش عالی در صندلی های دانشگاهی هست. یعنی یک سرمایه گذاری شده و در نتیجه فارغ از این که نیازش در بازار بوده یا نه، اولویت وزارت علوم بوده که فعلا سرمایه گذاری صورت گرفته به نحوی استفاده مطلوب ازش بشه تا اینکه حالا ما بتوانیم زمان برای برنامه‌های بعدی داشته باشیم.
آقای کارگر، این نیازسنجی برای بازار کار رو صرفا باید حالا وزارت علوم و آموزش و پرورش انجام بده، یا اینکه نه انتظار اینه که دیگر وزارتخانه ها هم بیان و کمک کنن؟ یعنی در حوزه کشاورزی انتظار میره که حالا وزارتخانه کشاورزی بیاد و بگه که من این بستر رو دارم و این جایگاه رو دارم، این پیش روی من هم این هست، یک برنامه‌ریزی رو با هم یک ارتباط مؤثری برقرار بشه و حتی همین وزارتخانه کار هم باید این روابط کار رو بیش از پیش، حالا بهتر پیش ببره. نظر شما چیه؟
ببینید، روابط کار حالا بر مباحث مربوط به تعامل بین کارگر و کارفرما و مباحث بعد از اشتغال هست، اما سیاست گذاری بازار کار که باید هماهنگ باشد با نظام آموزش و پاسخ دادن به نیازهای واقعی صنعت، حالا صنعت به صورت عام یعنی بخش‌های اقتصادی، این همونطور که گفتم خیلی خوب شکل نگرفته. منطق آموزش، اگر بحث تربیت رو از بحث حالا خود آموزش جدا کنیم، تعلیم تو بحثی که حالا موضوع آموزش‌های مهارتی و مبتنی بر نیاز بازار کار هست، ما باید در درجه اول، یعنی دانشگاه ما، حوزه‌های آموزشی ما، دنبال این باشن که مسائل ما در عرصه اقتصادی، در بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت اقتصادی چیست.
آیا وزارت کار در این بخش نباید کمک کنه برای این نیازسنجی؟
تلاش‌هایی شده، ولی مسئله اینه که به صورت سیستماتیک و نظاممند اجزای این مجموعه‌ها خیلی با هم چفت نشدن.
خب وقتی الان اشکال دیده شده، آیا برنامه‌ریزی برای آینده نمیشه؟ الان چه میکنن؟
ببینید، میگم این اقداماتی که شده به صورت موردی و پایلوت نتایج خوبی هم داشته، ولی اینکه ما بتوانیم ساختار نظام آموزش عالیمون رو و همینطور نظام آموزش مهارتیمون رو مبتنی بر نیازهای واقعی بازار کار و بخش اقتصاد تولیدیمون این رو به هر حال طراحی کنیم، این نیازمند این هستش که ما خیلی از اصلاحات بنیادی رو در ساختار نظام آموزشیمون، از نظام آموزش پایه و عالی و همینطور در نحوه ارتباط این سیستم با در حقیقت فعالان اقتصادی داشته باشه.
یعنی ما همیشه باید این کجدار و مریض رو داشته باشیم که این زمان این اصلاحات بنیادی در
نیاز داره که بتونن این لینک رو برقرار کنن. برخی از این نهادها به صورت پایلوت تو دانشگاه‌ها ایجاد شده، تلاش‌هایی برای ارتباط صنعت و دانشگاه صورت گرفته، ولی اینها نتوانسته الگویی که مورد پذیرش حاکمیت دولت‌مردان باشه یا در چارچوب یک قانون مورد اجماع و پذیرش قرار بگیره، نتونستیم به هر حال این همسویی و هماهنگی رو ایجاد کنیم. به هر حال تلاش‌هایی داره میشه در سند توسعه اشتغال، در شورای عالی در حقیقت انقلاب فرهنگی که نظام آموزشی رو در حقیقت به نوعی در سطح کلان مدیریت میکنه، یک سری اتفاقات خوب افتاده در اجزا و زیر مجموعه های اون، ولی خیلی فراگیر نبوده که ما بگیم که
آی کارگر پیشنهاد شما برای حالا این رشته‌ای که من دارم میگم که کشاورزی علوم زیستی معماری و رایانه چیه، برای اینکه ما بتونیم به حال افراد بیشتری تو این حوزه صاحب کار کنیم؟
ببینید، ما پیش در حقیقت میتونیم اینجوری پیشنهاد کنیم که فعالان اقتصادی یا جوانانی که به هر حال فرصت شغلی مناسب رو ندارن برن به سمت اینکه مسائل واقعی حوزه‌های تخصصی خودشون رو بشناسن.
منظورتون از مسائل واقعی چیه؟
مثلا اگر فارغ التحصیل کشاورزی هست، ما بسیاری از چالش‌ها در حوزه کشاورزی داریم که میتونه به کمک این دوستان ما حل بشه. بسیاری از فعالان اقتصادی ما در بخش کشاورزی دانش و مهارت‌های فارغ التحصیل ما رو ندارن، دو حداقل به لحاظ علمی دانش لازم رو شاید به حد کفایت نداشته باشن.
درست.
ارتباط این دو مجموعه، یعنی این بیکارانی که دانش دارن و فعالان اقتصادی که نیازمند این دانش هستن، تلاش شده مثلا در قالب طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی ایجاد بشه. این گونه پل‌ها باعث میشه که ما بتوانیم دانش آموخته شده از دانشگاه که در این افراد انباشته شده رو در اختیار فعالان اقتصادی بذاریم. یکی از مزایای اون این هستش که باعث میشه که ایده‌های جدید، طرح‌های نوآورانه توسط این افراد در حوزه‌های تخصصی خودشون ارائه بشه و بعد خب ما در پروسه‌هایی داریم که میتونیم از اونها حمایت کنیم در قالب طرح‌های استارتاپی.
یعنی اگر این حلقه‌های مفقوده رو اینها پیدا کنند و بیان به وزارتخانه مراجعه کنند، شما ازشون حمایت می‌کنید؟
قطعاً. اگر حوزه‌هایی باشه که در حوزه‌های نوآورانه و بحث‌های مربوط به فناورانه باشه، معاونت علمی حمایت‌های ویژه‌ای داره و صندوق نوآوری و شکوفایی، در حوزه‌هایی که به صورت عام مباحث کارآفرینی و استارتاپی رو دنبال می‌کنن هم وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح‌های مشوق اشتغال و حمایت از کسب و کارهای جدید، هم بحث‌های تسهیلات هست، معافیت‌هایی که می‌تونن داشته باشن اگر از این مسیر اقدام کنن رو می‌تونیم ارائه کنیم خدمتشون. بعدان هم حالا در ابعاد به صورت حالا محدود داره اتفاق میفته، ولی خب خوشبختانه دولت منابع خوبی رو هم برای این حوزه گذاشته که ما امیدوار هستیم از این طرف از جانب متقاضیان هم استقبال خوبی ازش صورت بگیره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای محمد رضا کارگر و با اتون خداحافظی میکنم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی. سپاسگزارم که با ما همچنان 98 رو بشنوید.
به روز و شب منم در لال زاران، آی گل شیری شیرینم، آی گل لابت نبینم، آی گل برد لبخند تو هم دل و دینم، آی گل سه بوسه به برگ سوسن و یاس باران فلا ها تا شفق این دشت و این من باران نشان گیرم زهر گل باغ گیلاس باران ای باران ای باران ای رحمت کوساران ای باران ای باران رونق چشم ساران تنیده باد و آتش در دل خاک باران کجا بی تو شود صحرای دل پاک باران دو دست و دیده هم بر آسمان ها باران منم جام درم با سینه چاک باران ای باران ای باران ای رحمت کوه ساران ای باران ای باران رونق چشم ساران بده دستی به دست یار تبدار جان که تسکینی مرا بر جان بیمار کن منم بر خفر و چشم تمنا ای جان به صبح جره باغش خریدار ای کن مست از بوی تو شد بوسه تنها باران که بردی بوی گل تا بیکران ها باران ملک با شوق رویت زیر باران ای گل نشیند در کنار بوسه تنها باران ای باران ای باران ای رحمت کوساران ای باران ای باران رونق چشم ساران
زندگیتون گل باران به وجود آدم های لطیف و خوشطبع و مهربان الهی که همتون خوشبخت باشید ما از این دست شنونده ها کم نداریم و حالا هم میخواییم پاسخهای خاصی رو که دادن مرتبط به موضوع برنامه رو بشنویم بله سوالمون رو بگم یه بار دیگه این که بر طبق آمارهای رسمی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیل دانشگاهی به ویژه در رشته هایی مثل کشاورزی، علوم زیستی، معماری و رایانه همچنان بالاست به نظر شما اشکال کار کجاست و راهکار چیه؟ پاسخهای خاص شما رو میشنویم
من یکی از شنونده های پرفاقورس در این برنامه هستم
منت میذارین
من حتی میخواستم اطلاع بدید مردم رادیو به مردم بگید که پلاستیک خروج از همین زایات های پلاستیک کیلو 10 تومن ببینم یه نفر بیکار میمونه طبیعتم تمیز
درست یعنی شما زحمتی اگر بدونن که
من خودم
مصرف کنم 10 تومن خریداری میشه همه
روزی 10 کیلو جمع کنم روزی 10 کیلو جمع کنم 100000 10 کیلو سر کوچه است این پلاستیک یعنی تو کوچه بالای سر کوچه است
اتخاذ میکنم موثق قیمتتون
آقا مال من تلفن منم بدی
تشکر ازتون خدا
بزرگ باشه پلی اتیلن حالا اگر هیز باشه که 15-20 تومنه پایین پک کریستال پولیامین اونا دید 30-40 تومنه سایه ها
جالب بود این تلفنی که آیا همه برن پلاستیک جمع کنن و خوش به حاله اون وقت مسئولانی میشه که گاهی اوقات صحبتشون هم خیلی الان راهگشا و فوری نیست اون رای حلهایی که ارائه میکنن ما داریم درباره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی صحبت میکنیم که شاید یکی از مسائل همین هست که اونها تن به انجام هر کاری نمیدن ولی بالاخره راست میگن کار هست
سلام خسته نباشید من مدرس دانشگاه هستم در جواب سوالتون بایستی عرض کنم خدمتتون که بهتره که این سوالو از دانشجوهایی که تو دوران دانشگاهشون سر کلاسای درسشون حاضر نمی شدن شب امتحانی بودن جزوهاشون رو می رفتن دوستان دیگرشون کپی می کردن به نظر من این سوالو از این دوستان بپرسید بهتر متوجه میشید که رشته مهندسی چرا بیکارن متاسفانه این بزرگترین معضل سیستم آموزشی ما هستش خیلی ممنون از برنامه خوبتون خدا حافظ
کسانی که مدرک دانشگاهی گرفتن، حالا فوق دیپلم، لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا، من پیشنهاد میکنم اگه کاری پیدا نمیکنن اصلا مدرکشون رو فراموش کنن، بذارن کنار. مسلما اون تحصیلات یه جایی به دردشون میخوره. چقدر خوبه که فارغ التحصیلا این کارها رو انجام بدن. اینجوری میشه حدود 5 میلیون شغل ایجاد کرد. مثلا انواع دامپروری، انواع تولیدات مواد اولیه برای ساخت مسکن و خود ساخت مسکن، اینها 5 میلیون شغل ایجاد میکنه و هر کدومشون میتونن ازدواج کنن و اینجوری حدود 15-20 میلیون نفر زندگیشون رو روال عادی میفته. برای اینکه جوونا ازدواج کنن، مشکل اصلیشون کار و مسکنه. این کارشون بود. مسکنشون هم باید زمینای معطل و خیلی ارزون رو دولت اختصاص بده برای ساخت بردسازی تا در اونجا مسکن سازی بشه که این مسکن ارزون در بیاد و جوونا بتونن ازدواج کنن. اینجوری ما میتونیم از این بنبستی که کشور امروز درگیر اینه خارج بشیم. با تشکر.
خیلی سپاسگزارم از همراهی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه 98 هگی رادیو اقتصاد. ارتباط تلفنی ما همینک برقرار شده با دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، استاد دانشگاه و معاون آموزشی سابق وزارتخانه علوم. با توجه به اینکه هر دو بزرگواری که حالا هم در گزارش و هم در گفتگو داشتیم گفتن که بازار نیازسنجی در واقع درستی صورت نگرفته از سوی وزارتخانه علوم برای اینکه این همه بیکار فارغ التحصیل نداشته باشیم، آقای دکتر شریعتی با ما هستند و پاسخگو. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب آقای خانم رفیق عزیز سلام و ارادت دارم و در خدمتتون هستم. بفرمایید.
تشکر می‌کنم از شما. ما به دنبال پاسخ این مسئله هستیم، چون که گفته شده که نرخ بیکاری فارغ التحصیل دانشگاه های دکتر به ویژه حالا در رشته‌هایی مثل کشاورزی، علوم زیستی، معماری و رایانه همچنان بالاست. ما می‌پرسیم که واقعا علت این اتفاق چیست و از اونجایی که با یکی از نمایندگان مجلس صحبت کردیم و همینطور نماینده در وزارتخانه کار، هر دو نظرشون این بود که یه بخشش برمیگرده به این که نیازسنجی درستی برای بازار کار صورت نگرفته از سوی وزارتخانه علوم در گذشته. نظر شما چیه؟
ببینید سوال خیلی خوبیه و موضوع مهمی هم هستش. خدمت شما عرض کردم که در درجه اول یک نکته رو باید خیلی شفاف بکنیم که دستگاه آموزش عالی متولی ایجاد شغل نیست، مسئول اشتغال زایی نیست، بلکه مسئول ارتقاء توان اشتغال پذیری است. این دوتا با هم خیلی فرق می‌کنه.
الان دقیق متولی کجاست؟ آقای دکتر اینو به ما
میگید؟ ببینید، دستگاه آموزش عالی متولی پاسخگویی به نیاز بازار برای در واقع دانش افزایی، برای تحصیلات عالی، برای در واقع ورود به عرصه‌های جدید علمی. خود دستگاه آموزش عالی متولی ایجاد اشتغال نیست. سایر دستگاه‌ها باید در این رابطه در واقع ورود جدی پیدا بکنن. حالا من تو این رابطه چند تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم.
به من نگفتید که متولی اصلی کجاست؟
می‌خوام ببینید متولی اصلی دستگاه‌های مختلف هستن. حداقل من می‌تونم بگم دستگاه آموزش عالی متولی اشتغال زایی نیست. من عرض کنم خدمتتون تفاوت هست بین اشتغال زایی و توان اشتغال پذیری. توان اشتغال پذیری چرا؟ مربوط به وزارت علوم و دستگاه‌های آموزشی هستش که اینها در واقع بتونن مهارت دانشجویان رو، مهارت در واقع کسانی که در دانشگاه ورود پیدا میکنن بالا ببرن تا بتونن در جامعه از وجودشون بهتر استفاده کنن. ولی ایجاد شغل و سایر دستگاه باید بهش فکر بکنن. حالا اینی که از اون خدمتتون به این معناست که در واقع یه عزم جمعی میخواد بین همه ارکان دولت، حالا چه قوه مجریه چه قوه مقننه، به هر حال اینا ورود جدی به موضوع باید پیدا بکنن.
یعنی احساس مسئولیتی هم وجود نداره که ما الان جوانانی که در دانشگاه‌های ما دارن تحصیل می‌کنن، آیا آینده‌ای براشون وجود داره در حوزه کار؟ خب به هر حال کار هم که مسئله مهمی است. شما می‌فرمایید که یک تعاملی باید همگان داشته باشن، نهادهای متولی، خب یه بخشش هم حتما وزارتخانه علوم هست دیگه، درسته؟
بله. ببینید وزارت علوم اون چیزی که براش مهم هست این هستش که رشته‌هایی رو که توسعه میده متناسب با آمایش آموزش عالی باشه. طرح آمایش آموزش عالی که از سال 94 عملا کلید خورد، به خاطر همین بود که ارزش افزوده مشاغل رو در مناطق مختلف بتونن شناسایی کنن و متناسب با اون رشته محله ها رو بتونن توسعهش رو هدفمند بکنن. این چیزیه که طبعا انتظار است از آموزش عالی و جهتگیری آموزش عالی هم که به اعتقاد من امروز به درستی رقم خورده، به همین سمت سو داره میره. منتها نکته ای که هستش این که ببینید، این که من میگم سایر بخش ها باید ورود جدی داشته باشن، مثلا همین کشاورزی که اشاره فرمودی، ببینید ما در بخش کشاورزی علارغم اینکه آمار پذیرش دانشجوانمون، ظرفیت دانشجوانمون رو در سالهای گذشته کاهش دادیم به دلیل هماهنگی که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، ولی هنوز جمعیت فارغ التحصیلان ما در حوزه کشاورزی به مراتب بیشتر از اون چیزی که در بخش کشاورزی از فارغ التحصیلان استفاده میکنن. حالا دلیلش رو به شما بگم. ببین ما الان توی بخش کشاورزی شاید در حدود 3% از منابع انسانی بخش کشاورزی تحصیلات دانشگاهی دارن. خب واقعا باید سوال کرد که چرا فقط 3%، چرا بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده نمی‌کنن. طبعا باید یک در واقع ضوابط دیگری رو پیش بینی کرد، مثلا تجهیزات تشویقی براشون در نظر گرفت، مواردی از این دست.
خب من فکر می‌کنم که یک تعاملاتی باید از بالا صورت بگیره.
بله.
که سرفصل‌ها تغییر کنه برای اینکه یک همسویی در بخش مثلا وزارتخانه کشاورزی با وزارت علوم ایجاد بشه. بله. که جوانان تو اون مسیر هدایت بشن. کوتاه اگر پس
کنیم این تعامل صورت گرفته، منتها به این سوال باید دوستان ما در بخش کشاورزی پاسخ بدن که چرا یک کارفرما در بخش کشاورزی براش بسیار مقرون صرفه‌تر هستش که یک نیروی کار بی سوادی رو به کار بگیره برای در واقع کارهای مختلف و نره دنبال اینکه یه فارغ التحصیل دانشگاهی رو به کار بگیره. تحصیلاتی رو تو این رابطه باید در نظر گرفت، یا بعضی وقتا تو قوانین باید یه بازنگری صورت بگیره که اینایی که میخوان مجوز ایجاد شغل بکنن، مجوز ایجاد شرکت بکنن، اینا ملزم بشن به استفاده از فارغ التحصیلان. من در مجموع خدمت شما عرض کنم که ببینید نکات مهمی که تو این رابطه میشه خدمتون در قالب یک خلاصه عرض کنم، اینکه روند افزایشی شاغلان رو ما از سال 94 به بعد داشتیم، تعداد شاغلان کاهش نرخ بیکاری رو در سالهای اخیر داشتیم، در واقع در بین فارغ التحصیلان. یعنی ما اگر ما به سابقه نگاه بکنیم تا سال 93 سیر در واقع بیکاری فارغ التحصیلان سیر افزایشی بوده، از 93 به بعد این شیبش بسیار ملایم شده، به طوری که در سالهای اخیر این در واقع عملا بیکاری فارغ التحصیلان ثابت مونده.
یعنی پیش بینی کرده بودین آقای دکتر شرگتی اون زمان؟
بله.
پیش بینی کرده بودیم که در حال حاضر حوزه کشاورزی علوم زیستی و حالا رایانه و امثال هم بیکارانش افزایش پیدا کنه. اینها از قبل در وزارتخانه علوم اصلا دیده میشه؟ آینده فارغ التحصیلان بررسی میشه؟
ببینید ما دانش فارغ التحصیلان بعضی از حوزه ها از جمله کشاورزی که به طور خاص بهش اشاره فرمودید کاملا تحت کنترل و با هماهنگی به وزارت کشاورزی تعیین کردیم. این تا زمانی خود من مسئول بودم عملا این هماهنگی رو با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و شما اگر ظرفیت دانشجویان مقاطع مختلف حوزه کشاورزی نگاه بکنید در مقایسه با سایر رشته ها به مراتب کمتر از دلیلش هماهنگیش که با وزارت جهاد کشاورزی داریم، ولی همین هماهنگی هم کفایت نمیکنه که ما بگیم که پس بنابراین فارغ التحصیلان ما دیگه همه مشغول کار میشن. تصور من این است که در بخش کشاورزی باید یه تمهیدات دیگری اندیشیده بشه که کارفرمایان بخش کشاورزی ترغیب بشن به اینکه از دانش آموختگان دانشگاه ها استفاده بکنن.
آقای دکتر شریعتی، من زمانمون خیلی اندکه، مجبورم با شما خدافظی کنم. ولی امیدوارم که در برنامه های آینده بتونیم بیشتر با جزئیات درباره موضوع برنامه که خیلی هم مورد توجه شنوندگان واقع شده بیشتر با شما صحبت کنیم. امیدوارم که همراه ما بشین. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، استاد دانشگاه و معاون آموزشی سابق وزارتخانه علوم. خیلی سپاسگزارم که با ما بودید. چون زمانمون محدوده مجبورم که فقط بگم که ممنون که با ما اید و این که موضوع فردا رو بهتون بگم. میخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم که تا 10 سال آینده یک کاری کنیم که خودروسازیمون رو به رشد بشه. میخوایم ببینیم که واقعا بهترین استراتژی میتونه چی باشه. هم شما میتونید نظرتون رو فردا به ما بگید، هم صاحب نظران و کسانی که روی خط میان. ممنون که با ما بودید. میدونم که موضوع مورد استقبال قرار گرفته، کاملا از پیام ها مشخصه و حتما در برنامه های دیگر هم پیگیر مسئله بیکاری فارغ التحصیلان در کشورمون خواهیم شد. حرفی نمی‌ماند دیگه. خدا نگهدارتون باشه.